آقای ساروان، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام و صبح خیر. 7:30 صبح وقت کابل است و این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. ناتو و حکومت افغانستان در مورد گزارشات در خصوص تلفات افراد ملکی در حمله های هوایی در کندوز تحقیق می کنند. و رهبر حزب الله لبنان عربستان سعودی را متهم کرده که صدر اعظم لبنان را وادار به استعفا کرده است. امروز دوشنبه 15 ماه عقرب سال 1396 هجری شمسی و 6 ماه نوامبر سال 2017 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. نخست سرویس خبری. انتظار می رود وزیر مالیه افغانستان طرح بودجه ملی سال مالی 1397 شمسی را امروز به مشران و جرگه معرفی کند. کمپاین تطبیق واکسین پولیو امروز در ولایت ننگرهار آغاز می شود و در یک تیراندازی در یک کلیسا در ایالت تکساس آمریکا حداقل 26 تن کشته شدند. تفصیل اخبار. اردوی امریکا و مقامهای افغان در مورد این گزارش‌ها در خصوص تلفات افراد ملکی در نتیجه حمله های هوایی در ولایت کندوز تحقیق می کنند. اردوی امریکا می گوید بررسی را در مورد آن چه عملیات مشترک نیروهای امریکایی و افغان در کندوز خوانده آغاز کرده است. وزارت دفاع افغانستان گفته است که به فرماندهان وظیفه داده شده تا در رابطه با گزارش ها در مورد تلفات افراد ملکی در ولسوالی چاردره ولایت کندوز تحقیق کنند. حکومت افغانستان می گوید که در این ولسوالی با طالبان مسلح تلفات سنگین وارد شده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان تا حال کشته شدن کدام فرد ملکی را در حمله های هوایی در کندوز تایید نکرده است. اما یک عضو شورای ولایتی کندوز گفته که در حمله های هوایی 14 فرد ملکی کشته شدند. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. انتظار می رود اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان طرح بودجه ملی سال مالی 1396 سال مالی 1397 هجری شمسی را امروز به مشران و جرگه معرفی کند. آقای حکیمی طرح بودجه ملی را پس از بازنگری دیروز در نشست فوق‌العاده کابینه در ارگ ریاست جمهوری ارائه کرد و از سوی کابینه تایید شد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که سقف مجموعی این بودجه مبلغ بیش از 357 میلیارد و 691 میلیون و 490 افغانی است. بر مبنای قانون اساسی افغانستان، مشران و جرگه صرف حق دادن نظر و مشوره را در مورد بودجه ملی دارد، اما ولسی جرگه صلاحیت دارد تا این بودجه را رد و یا تایید نماید. مقام های محلی ولایت ننگرهار می گویند که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال امروز در این ولایت آغاز می شود. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت در جریان این کمپاین سه‌روزه حدود 700 هزار طفل زیر سن 5 سال واکسین خواهند شد.
دی کمپاین په ترڅ کې د ننګرهار ولایت کې شاوخوا 1000 د پنځو کلونو څخه کم عمر ماشومان ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شو.
به اساس گزارش ها امسال در ولایت ننگرهار یک واقعه مثبت پولیو یا فلج اطفال ثبت شده است. افغانستان شامل کشورهایی است که تا حال به طور کامل آری از پولیو اعلان نشده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. گریگ ابوت والی تکساس میگوید که در نتیجه تیراندازی در یک کلیسا در این ایالت حداقل 26 تن کشته شدند. در این حادثه حدود 20 تن دیگر زخم برداشتند. این تیراندازی که دیروز در جریان مراسم مذهبی صورت گرفت، مرگبارترین تیراندازی در تاریخ ایالت تکساس آمریکا به حساب می آید. خبرگزاری ها به شمول اسوسییتد پرس، سی ان ان و تلویزیون سی بی اس و تلویزیون سی ان ان از مقام های تنفیذ قانون نقل کرده که میگویند حمله کننده به نام دیوین پاتریک 26 ساله معرفی شده است. او پس از تیراندازی از پا درآورده شده است. دهاتن در اثر انفجار موتربم در میان بیجا شدگان داخلی در شرق سوریه کشته شدند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید در این انفجار که دیروز در منطقه شرقی دیر الزور رخ داد 75 تن کشته شده و 140 تن دیگر زخم برداشتند. رامی عبدالرحمن رئیس این نهاد که مرکز آن در بریتانیا است میگوید قربانیان این حادثه بیجا شده هایند که از جنگ ها بین داعش، نیروهای حکومتی سوریه و قوای دموکراتیک سوریه فرار کردند. کسی به طور فوری مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است، اما در گذشته داعش حملات مشابه را انجام داده است. و در نتیجه دو حمله بمی در شهر شمالی کرکوک عراق حداقل 6 تن کشته شده و چندین تن دیگر زخم برداشتند. هدف هر دو حمله بمی دیروز یک ساختمان در مرکز کرکوک بود که ملیشه شیعه از آن استفاده می کند. حمله کننده اولی موتر حاوی مواد منفجره اش را در نزدیکی همین ساختمان منفجر ساخت و فرد انتحاری دوم کمربند انفجاریش را در محل حادثه منفجر ساخت. کسی به طور فوری مسئولیت این حملات را نیز به دوش نگرفته است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاسگزاریم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. ناتو و حکومت افغانستان در مورد گزارش‌ها در خصوص تلفات افراد ملکی در حمله‌های هوایی در کندوز تحقیق می‌کنند. رئیس شرکت داوی آیل و معاون وی به طور علنی در کابل محاکمه شدند.
تو عبدالغفار داوی مدت 6 سال 8 ماه حبس تنفیذی و محمد اصغر غیاسی مدت 5 سال 8 ماه حبس تنفیذی و بالایتان قابل تنفیذ می‌باشد.
رهبر حزب الله لبنان عربستان سعودی را متهم کرده که صدر اعظم لبنان را وادار به استعفا کرده است و در رنگ‌های زندگی صحبت جالب جای دارد.
صنف 4 مکتب بودم که همه تا شاگرداز یه چوخی میکنم و معلم محمد از اول عمره تا آخر عمره تمام شدن لط کرد.
سلام مجدد بر شما. من ستار فلوق در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. طور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان و مقامهای افغان در مورد گزارش ها در خصوص وارد شدن تلفات به افراد ملکی در کندوز تحقیق میکنند. وزارت دفاع افغانستان گفته است که به فرماندهان اردو وظیفه داده شده تا در رابطه به گزارش ها در مورد تلفات افراد ملکی در ولسوالی چاردره ولایت کندوز تحقیق کنند. حکومت افغانستان میگوید که در این ولسوالی به طالبان تلفات سنگین وارد شده است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
ماموریت حمایت قاطعی ناتو در افغانستان حمله هوایی روز جمعه در ولایت کندوز را تایید نموده و میگوید در مورد ادعای کشته شدن افراد ملکی در این حمله تحقیقات میکند. این ماموریت دیروز با نشر اعلامیه گفت تحقیقات در مورد آنچی را آغاز کرده است که آن را عملیات مشترک قوای آمریکایی و افغان در ولایت کندوز خواند و گفت واقعیت‌های مربوط به این رویداد را به بررسی می‌گیرد. وزارت دفاع افغانستان نیز گفته است به قماندانان امنیتی وظیفه سپرده تا در مورد گزارش ها از تلفات ملکی در ولسوالی چاردره کندوز تحقیقات کنند، جایی که حکومت افغانستان گفته است تلفات سنگین را به طالبان وارد کردند. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان قبلا گفته بود که این وزارت کشته شدن غیر نظامیان در این حملات هوایی را تایید نکرده است، ولی وی ناوقت دیشب بر رادیو آزادی گفت هیئت را برای روشن شدن بیشتر این موضوع تعیین کردند.
وزارت دفاع امروز هدایت دادند که در مورد مسئله چاردره که میگن که تلفات ملکی با وجود آمده یا هیئت موظف کردن تاسیس میکنن.
نعمت الله تیموری سخنگوی والی کنداز دیروز بر رادیو آزادی گفت در عملیات نظامی که از 4 روز در ولسوالی چهاردره ادامه داشت 30 طالب مسلح کشته شدند که شماری از قماندانان طالبان نیز شامل کشته شدگانند. تیموری از کشته شدن یک فرد ملکی و زخمی شدن 6 غیر نظامی در حمله هوایی نیروهای خارجی خبر داد، ولی گفت که این افراد هنگام هدف حمله هوایی قرار گرفتند که برای انتقال اجساد طالبان به این منطقه آمده بودند. خوش محمد نصرت یار یک عضو شورای ولایتی کندوز گفته است که 14 فرد ملکی در حمله هوایی جمعه گذشته در ولسوالی چهاردره کشته شدند. یک عضو دیگر شورای ولایتی کندوز به نام سیف الله امیری شمار این کشته شدگان را 22 تن خواند. بعد از اعلان استراتژی جدید رئیس جمهور ترامپ برای افغانستان در ماه آگوست امسال، شمار حملات هوایی آمریکا بر طالبان و داعش در افغانستان شدت یافته است. گفته می شود شمار کشته شدگان ملکی از اثر حملات هوایی قوای آمریکایی و نیروهای افغان در 9 ماه اول سال جاری میلادی نسبت به عین مدت در سال گذشته 52% افزایش یافته است. آژانس خبری رویترز از قبل مقامات افغان گزارش داده که گفتند به دلیل افزایش حملات هوایی قوای آمریکایی بر طالبان و دیگر گروه‌های مخالف مسلح، این گروه‌ها به شهرها و مناطق مسکونی رو آورده و تمرکز حملاتشان را تغییر دادند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
عبدالغفار داوی رئیس شرکت داوی آیل و اصغر قیاسی معاون وی به طور علنی در کابل محاکمه شدند. داوی از سوی محکمه استیناف در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری به حدود 7 سال و قیاسی به حدود 6 سال حبس محکوم شد. یک مقام پیشین وزارت ترانسپورت افغانستان نیز دیروز در کابل به طور علنی محاکمه و به 2 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. بیشتر در مورد فیصله محکمه در رابطه با آنها و اینکه این افراد به کدام اتهام ها محاکمه شدند در این گزارش بشنوید که نورالله شایان در کابل تهیه کرده است.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری عبدالغفار داوی رئیس شرکت داوی اویل را به 6 سال و 8 ماه و محمد اصغر قیاسی معاون وی را به 5 سال و 8 ماه حبس و در کنار آن هر دو به پرداخت 33 میلیون دلار آمریکایی محکوم شدند. این مرکز روز یکشنبه در محاکمه علنی عبدالرزاق زلالی معاون پیشین وزارت ترانسپورت را نیز به 2 سال و 6 ماه حبس و 6000 افغانی جریمه نقدی محکوم کرد. انیسه رسولی رئیس هیئت قضایی این محکمه فیصله محکمه را چنین بیان کرد:
تو عبدالرزاق زلالی طبق ماده 158 قانون جزا جمع مدت 2 سال و 6 ماه حبس تنفیذی و مجازات نقدی 6000 افغانی مجازات حبس و جزای نقدی محکوم به های تو عبدالغفار داوی طبق ماده متذکره مجمع مدت 6 سال و 8 ماه حبس تنفیذی و جزای نقدی مبلغ 6000 افغانی و مجازات حبس و جزای نقدی محکوم به های تو محمد اصغر قیاسی طبق مفاد ماده مذکره جمع مدت 5 سال و 8 ماه حبس تنفیذی و جزای نقدی مبلغ 6000 افغانی از ابتدای ایام توقیفی بالایتان قابل تنفیذ می باشد.
رئیس و معاون شرکت داوی اویل به خاطر جعل و تزویر اسناد در قراردادهای تیل به پرداخت 21 میلیون دلار آمریکایی خساره و پرداخت 12 میلیون دیگر به خاطر حیف و میل شدن دارایی حکومت محکوم شدند. در محکمه ابتدایی این مرکز عبدالغفار داوی به 9 سال حبس و 21 میلیون افغانی جریمه نقدی و همچنان محمد اصغر قیاسی معاون وی به 9 سال حبس و جریمه نقدی محکوم شده بودند. همچنان راز محمد علمی معین پیشین وزارت ترانسپورت به جرم غفلت وظیفوی به 6 سال حبس و 3000 دلار آمریکایی جریمه نقدی و در کنار آن عبدالرزاق زلالی معین دیگر این وزارت به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی به 5 سال حبس و جریمه نقدی از سوی محکمه ابتدایی این مرکز محکوم شده بودند. در همین حال محکومین فیصله محکمه استیناف را غیر عادلانه خوانده و خواستار تطبیق عدالت از سوی حکومت شدند. عبدالغفار داوی رئیس شرکت داوی اویل این اتهامات را بی اساس خواند و گفت که برای ارائه وضاحت و اسناد در این زمینه آماده است.
ما امید میکنم و متأکد هستم که عدالت تامین میشه همه اسنادها رو مد نظر بگیریم، هر چیزی که سند جایی که خلا باشه، جایی که مشکل داشته باشین سوال کنیم. من توقیف هستم، اسناد براتون ارائه میکنم.
محکمه استیناف گفت که این حکم نهایی نیست و محکومین میتوانند خواستار محکمه تمیز یا سوم شوند.
نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 7:45 دقیقه صبح وقت کابل شد. در آغاز برنامه شنیدید که ناتو و حکومت افغانستان در مورد گزارش ها در خصوص وارد شدن تلفات به افراد ملکی در حمله هوایی در کندوز تحقیق می کنند. برخی از روزنامه های غربی نیز روی ادعای تلفات افراد ملکی در کندوز تمرکز کردند. این روزنامه ها را همکارم آرش همایون ورق زده است.
کشته شدن افراد ملکی در ولایت کندوز موضوعی است که اکثر روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود به آن پرداختند. روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به رویداد کشته شدن افراد ملکی در کندوز می نویسد: ولایت کندوز هنوز هم برای نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و هم برای نیروهای افغان یک میدان دشوار جنگ است. روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به اعلان اخیر اردوی آمریکا که گفته است در جریان دو ماه گذشته حدود 900 بم و راکت بالای مواضع مخالفان مسلح پرتاب شده است می نویسد: بعد از اعلان استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی، اردوی آمریکا حملات هوایی را بالای مواضع مخالفان مسلح بیش از دو برابر افزایش داده است. روزنامه نیویورک تایمز در مورد حمله اخیر در کندوز با نقل قول از تعداد باشندگان ولسوالی چهاردریان ولایت می نویسد که گفتند از مدت چند روز بین مخالفان مسلح و نیروهای کماندوی افغان جنگ در منطقهشان ادامه داشت و بالای مواضع طالبان چندین بار بمبارد صورت گرفت. روزنامه از قول عبدالقیوم خیاط می نویسد که گفته است در جریان شب چندین بار منطقه ما مورد حمله هوایی قرار گرفت. عبدالقیوم که 3 عضو خانوادهش را در این حملات از دست داده است می گوید زمانی که مردم قریه صبح از خانه هایشان بیرون شدند تا ببینند چه واقع شده است، او از خانهش بیرون نشد، بعد دید که مردم اجساد را انتقال می دهند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا نیز در مورد رویداد اخیر در ولایت کندوز مقاله ای را به نشر رسانیده در بخش از آن می نویسد: افزایش بمباردمان بالای مراکز طالبان از یک طرف بخشی از آزادی های است که دونالد ترامپ برای اجرای عملیات هوایی به قماندانان اردوی آمریکا داده است. از جانب دیگر نشان دهنده مداخله احتمالی مستقیم آمریکا در جنگ افغانستان است. روزنامه گاردین از قول یک مقام امنیتی ولایت کندوز می نویسد که گفته است بمباردمان هنگامی صورت گرفت که طالبان افراد ملکی را به انتقال اجساد جنگجویانشان مجبور ساختند. این مقام افغان که از افشای نامش خودداری کرده به روزنامه گاردین گفته است این افراد طالبان در جریان عملیات یک شب قبل هدف قرار گرفته بودند. در مورد تلفات افراد ملکی در ولسوالی چهاردرک گزارش‌های متفاوت به نشر رسیده است. روزنامه گاردین با استفاده از منابع خودش تعداد تلفات را در جای 55 و در جای دیگر 40 خوانده است. این در حالی است که روزنامه نیویورک تایمز تعداد تلفات را 13 تن گزارش داده است. ولی سخنگوی والی کندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت در نتیجه این بمباردمان صرف یک فرد ملکی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند.
مؤسسه دیدبان انتخابات و شفافیت افغانستان میگوید ارزیابیش از کارتکردهای کمیسیون مستقل انتخابات نشان میدهد که این کمیسیون از استقلالیت برخوردار نیست و حکومت در امور آن مداخله میکند. مسئول برنامه های این مؤسسه به روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل نتایج یافته هایشان را از کار و فعالیت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ارائه کرد. اما مسئولان این کمیسیون میگویند که کارها در کمیسیون مستقل انتخابات مستقلانه و غیر جانبدارانه به پیش برده می شوند. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
مؤسسه دیدبان انتخابات و شفافیت افغانستان از آغاز کار کمیشنران جدید تا حال ارزیابی را انجام داده و دریافتند که حکومت در این کمیسیون مداخله می کند و روند شفافیت این کمیسیون با چالش روبرو است. حبیب الله شینواری مسئول برنامه های این مؤسسه روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که آنان از این بابت نگرانند.
در خود استقلالیت کمیسیون بخش خود ساختارش و استخدامش فعالیت های عمدهش تا بال یک گام مهم برداشته نشده که یک اعتماد سازی بکنه و مردم عام مطمئن بسازه که ما میریم به طرف انتخابات. این از جمله چالش های عمده است که کمیسیون انتخابات تا فعلا داره.
روند استخدام، حضور کمرنگ زنان، شریک نشدن معلومات با مردم، برگزاری جلسات غیرعلنی، سمبولیک بودن نشست‌های مشورتی و نیامدن اصلاحات واقعی از چالش‌هایی است که مؤسسه دیدبان انتخابات و شفافیت افغانستان به آن اشاره می‌کند. مسئولان این مؤسسه میگویند این ارزیابی سیما را در بر گرفته و نظر تمامی جریان‌های سیاسی و نهادهای ناظر انتخابات در آن گنجانیده شده است. پیش از این نیز شمار از جریان‌های سیاسی از کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات ابراز نارضایتی کردند. به تازگی عطا محمد نور والی بلخ از حکومت خواسته تا کمیسیون مستقل انتخابات را منحل کند. قرار است به تاریخ 16 سرطان سال آینده انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در افغانستان برگزار شود. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند مرحله ارزیابی و بازنگری مراکز رایدهی در 34 ولایت به پایان رسیده و آنها متعهدند که انتخابات را در زمان معین آن برگزار کنند. اما به گفته آنان ناامنی و کمبود بودجه نوز هم یک چالش در این زمینه خوانده می شود. در این حال رفیع الله بیدار کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات که در نشست مؤسسه دیدبان انتخابات و شفافیت افغانستان حضور داشت گفت به هیچ کس حق مداخله در کارهای این کمیسیون داده نمی شود.
یک بار دیگر در اینجا تعهد می سپاریم که ما به شکل بی‌طرف و بی‌غرض کار می کنیم و کوشش بندگی ما به این خاطر بوده که ما نشان بدیم که ما متفاوت هستیم از کمیشنرهای سابقه و از کمیسیون سابقه.
از سوی هم نعیم اصغری مسئول بخش برنامه های مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که اگر کمیسیون انتخابات مستقل نباشد انتخابات بی اعتبار خواهد بود و ای پیشنهاد میکند که به خاطر تامین شفافیت باید کارها و جلسات این کمیسیون به گونه علنی برگزار شود.
Israel has many friends and allies.
Human rights is to death.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان عربستان سعودی را متهم کرده که سعد حریری صدر اعظم لبنان را وادار به استعفا کرده است، موضوعی که می تواند لبنان را بیشتر از پیش در عمق رقابت های منطقوی بین ایران و عربستان سعودی بکشاند. سعد حریری به روز شنبه اعلان کرد که از سمتش کنار می رود. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
سعد حریری صدر اعظم لبنان که به روز شنبه اعلان کرد از کرسی که صدارت کنار می رود، ایران و متحدش حزب الله را متهم به بی ثبات ساختن لبنان و گسترش ناامنی ها در جهان عرب کرد. حسن نصرالله رهبر حزب الله دیروز گفت این روشن است که کنار روی سعد حریری فشار است از سوی ریاض. نصرالله در یک سخنرانی تلویزیونی گفت وی می گوید استعفای صدر اعظم سعد حریری به تصمیم و دستور سعودی صورت گرفته و بر وی جبران قبولانده شده است. این نه هدف حریری بود، نه خواست وی و نه تصمیم وی. حریری به روز شنبه در یک سخنرانی تلویزیونی که از ریاض منتشر شد به طور غیر منتظره استعفایش را اعلان کرد. وی به نفوذ حزب الله در لبنان اشاره کرده همچنان گفت به خاطر حیاتش نگران است. رفیق حریری پدر سعد حریری در سال 2005 در اثر یک انفجار کشته شد. اردوی لبنان دیروز در اعلامیه گفت شواهد در مورد کدام پلان قتل سعد حریری در دست نیست. حسن نصرالله رهبر حزب الله که حزب مقتدر وی در یک سال گذشته بخشی از حکومت سعد حریری بوده است گفت حزب الله خواهان استعفای حریری نبود. حزب الله یک بازیگر عمده سیاسی و مستقل در لبنان است. حسن نصرالله به عادی بودن روابط حزبش با حریری اشاره نموده گفت
نحن في حزب الله ندعو الى ما يلي.
وی میگوید ما از موقف حزب الله خواهان تحمل و حوصله‌مندی تا زمانی هستیم که یک تصویر روشن از دلایل اصلی که کنار روی حریری به دست آوریم.
والاسباب الحقيقيه.
رهبر حزب الله استعفای غیر منتظره حریری را در یک زمان مورد سوال قرار داد که همه چیز در حکومت عادی اند. حریری 47 ساله سنی در سخنرانی روز شنبهش که در آن کنار رویش را اعلان کرد، ادعا داشت که ایران با استفاده از حزب الله در تلاش گسترش نفوذش در لبنان است.
ساعت 7:55 دقیقه صبح وقت کابل شد. در این قسمت مجله خبری صبحانه رادیو زودی فشرده خبرها را داریم. اردوی امریکا و مقامهای افغان در مورد گزارش‌ها در خصوص تلفات افراد ملکی در نتیجه حمله هوایی در ولایت کندوز تحقیق می‌کنند. انتظار می‌رود اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان طرح بودجه ملی سال مالی 1397 شمسی را امروز به مشران و جرگه معرفی کند. مقام های محلی ولایت ننگرهار می گویند که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال امروز در این ولایت آغاز می شود و برای 3 روز ادامه می یابد. گریگ ابوت والی تکساس امریکا می گوید که در نتیجه تیراندازی در یک کلیسا در این ایالت حداقل 26 تن کشته شدند. در این حادثه که دیروز رخ داد حدود 20 تن دیگر زخم برداشتند. دهاتن در نتیجه انفجار موتربم در میان بجا شدگان داخلی در شرق سوریه کشته شدند. و در نتیجه دو حمله بمی در شهر شمالی کرکوک عراق حداقل 6 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودن azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست. همچنان برای گرفتن اطلاعات بیشتر صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar صفحه فیسبوک رادیو آزادی است.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiar.
حالا هم مثل روزهای دیگر در لحظات پایانی مجله خبری صبحانه رادیو آزادی رنگ‌های زندگی جای دارد.
رنگ های زندگی.
نام من نرگس است.
نرگس جان باشندی کدام منطقه کابل هستی؟
دالمان جای رئیس. من صنف نوی مکتب هستم.
گفتی صنف نوی مکتب هستم. روی استادایتان با شما چگونه است؟
خب اوقدر خوب نیست خب، اما بازم بعض استادای من بسیار مهربان و بعضشون بسیار رویزش با ما میکنن که منعت میکنن که مثلا شما یک شاگرد تنبل هستین و خط کش میزنن و بسیار کارهای دیگه. باعث سازی میشه کمی مغز شاگردان بی علاقه میشن به درس. از امو خاطر بعضی از شاگردان رفتن و شکایت کردن، اما چه تو مدباریش چی نشد.
اترگاهی شده باشه که مثلا شوخی کده باشی استاد لطت کده باشه؟
نه نه خیر، تو شما مثلا شوخی نمیکردیم.
اگر مثلا یک کس شوخی کنه باز تو شده باشه که کل صنف لط کده باشه استادتان؟
بله، یک بار صنف 4 مکتب بودم که همه تا شاگرداز شوخی میکنم و معلم محمد از اول عمر تا آخر عمر تمام شدن لط کرد.
چی آرزویی داشته باشی که تا حالا نرسیده باشی؟
خب تو خواه اصلا یک اتفاق برم نفتاده.
یعنی هر چیزی که خواستی میسر شده خانوادی کمکت کده. خوش باشی، تشکر، سلامت باشی، موفق باشی.
تشکر از شما.
همکارم شمیلا جاوید در کابل با یک متعلم مکتب گفت و شنوده داشت.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
صدای ما را از رادیو استودی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. آهسته آهسته رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو استودی. اما برنامه های ما تا ساعت هفت شام روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM ادامه دارد. حالا هم با همکارم عصمت ساروان باشید. ساروان صاحب خوش آمدید.
مننه فروخ صاحب.